فصل نهم از کتاب ذهن ناآرام، شکست دل. شکست دل به چه معناست؟ دل آدمی در چه مواقعی می شکند؟ شکست شدن دل آیا تأثیری هم می گذارد؟ تأثیرات آن چگونه است؟ حیات و عمر ما آدمیان بیرون از همین روزمرگی های ما نیست و همین اتفاقات و حوادثی که در اطراف ما رخ می دهد، یعنی زندگی و حیات ما، که برای درک مفاهیم عمیق انسانشناسی و عالمشناسی باید به همین مسائل به ظاهر کم اهمیت توجه کنیم و در دل زندگی باشیم. همین دقت و توجه ماست که بینش و دانش را در پی خواهد داشت. وقتی که انسان در مواجهه با مشکلات دنیوی درمانده و عاجز می شود و در می یابد که از عوامل و ابزارهای مادی کاری بر نمی آید، دل شکسته می شود و ناخواسته روی به نقطه ورای مادیات می کند، گویا از یک نیروی برتری طلب یاری می کند. هرچقدر ناتوانی و درماندگی انسان شدید باشد، به همان اندازه دل شکستگیش عمق بیشتری خواهد داشت. آنجاست که ارتباط با آن نیروی مرکزی جهان هستی برقرار می شود و مشکل در بهترین شکل خودش گشوده می شود. البته همین ارتباط نعمتی از نعمات باری تعالی است که نصیب هر کسی نمی شود. پس شکست شدن دل نباید هراس داشت، بلکه با آگاهی بر عنایات بعدی آن حتی به استقبالش نیز باید رفت و با هوشیاری و زیرکی از فرصتهای به دست آمده بیشترین بهره را برد. سخن از این نیست که ما طالب سختی ها و مشکلات باشیم و به دنبال راحتی و آسایش نباشیم. برعکس، ما باید برای خود، خانواده و جامعه آسایش و راحتی را بخواهیم و در این مسیر به جد حرکت کنیم. از طرفی دیگر باید آگاه باشیم که زندگی ما آدمیان عجین با سختی ها و مشکلات است که هر انسانی در هر موقعیت اجتماعی و مکانی باشد نمیتواند بیرون از این مسائل باشد. همین مسائل و مشکلات هستند که نحوه زندگی آدمیان را رقم میزنند. پس هنگامی که مشکلی برای من عارض میشود، در اندیشه این باشیم که ضمن حل آن مشکل پیش آمده، مانند یک مسئله ریاضی، بهره‌مندی معنوی را نیز ببریم و خود را از لحاظ روحی در مرتبه بالاتر قرار دهیم. چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. بعد ضد رنج آن ضد دگر، رودهد یعنی گشاد و کر و فر. مولانا یک پله فراتر می رود و توجه انسان را به افکارش معطوف می کند و می گوید ذهن انسان مثل مهمانخانه است که هر روز مهمانان فکری تازه‌ای در آن وارد می شوند. انسان باید قدر آن مهمانان را بداند و به جای مخالفت و طرد افکارش با آنها به سر کند، علل خصوص اینکه آن افکار از نوع فکرهای غم‌افزا باشند. هر دمی فکری چو مهمان عزیز، آیدن در سینت هر روز نیز. فکر غم گر راه شادی می زند، کارسازی های شادی می کند. فکر در سینه در آید نو به نو، خند خندان پیش او تو باز رو. آن زمین رو ترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. فکر غم را تو مثال ابر دان، با ترش تو رو ترش کم کن چنان. فکرتی که از شادیت مانع شود، آن به امر و حکمت صانع شود. پس نتیجه میگیریم ضمن اینکه باید به مشکلات واقعی با دیده مثبت نگاه کنیم، بلکه به افکار غم‌افزای ذهنمان نیز با دیده روشن شدن و ارتقای روحی نظر داشته باشیم. واقعا عجیب نیست، آگاهی ها به گونه‌ای ترسیم می شوند که ذهن عاشق واقعی هرچه بدبختی و مشکل و افکار غم‌آلوده است می شود. تصورش را بکنید، چنین ذهنی چقدر راحت با مسائل ارتباط برقرار می کند. از کرم دان آن که می ترساندت، تا که به ملک ایمنی بنشاندت. چون به ترساند تو را آگه شوی، بر نترساند تو را گمره شوی. پیام‌آور عشق حضرت مولانا در آغاز داستان‌های عمیق مثنوی به عجین بودن ما آدمیان با حوادث و اتفاقاتی که برای من می افتد اشاره می کند و نشان می دهد که چگونه باید بیشترین بهره‌مندی را ببریم. پادشاهی برخوردار از خرد و روان سالم، به صورت اتفاقی مواجه با مسئله‌ای می شود و چنان مشغول آن مسئله می شود که از زندگی عادیش می ماند، به طوری که بیشتر وقتش صرف پرداختن به آن مسئله می شود. جالب این که همان مسئله و مشکل عاملی می شود برای ارتقاء روحی و دست یافتن به بینش‌های جدید. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بهر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. با آوردن کلمات اتفاقا و شکار، میخواهد مسئله گریز ناپذیری آدمیان را از خواستن و به تبع آن گرفتار آمدنشان را مطرح نماید. مولانا با بیان گرفتار شدن شاهی به کنیزکی، سعی بر القاء خواستهای قوی طمع‌ورزانه ساختار وجودی انسان را دارد، به گونه‌ای که رهایی از این خواستهای تباه کننده نیازمند نیروی بسیار قوی است. از خود می پرسیم چرا شاه با وجود بهره‌مندی از عقل و خرد گرفتار کنیزک می شود؟ چرا پس از آنکه در می یابد کنیزک بیمار است، رهایش نمی کند تا خود را بیشتر از این گرفتار نکند؟ شاه پس از آگاهی بر بیماری کنیزک، در جهت درمان و بهبود تلاش فراوانی می کند و در نهایت پس از وقوف بر عجز طبیبان یا عوامل مادی، رو به سوی مرکزیتی ورای مادیات می کند و با دلی شکسته التماس و زاری می کند. شهج و عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شهر پر آب شد. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. حضرت مولانا در بیت سوم از یک نیروی واقعی در عالم هستی پرده برداری می کند که این ارتباط تنها از طریق دل برقرار می شود و تغییر احوال درون در این ارتباط بر عملکرد ذهن تأثیرات مستقیم می گذارد که منتج به خروجی هایی منطبق بر واقعیت ها می شود که همین اصلاح حرکت ذهن مساوی است با حل مسئله روانی به وجود آمده. دلایل مسائل روانی اندیشه های اشتباه خود ذهن است که به محض توقف ذهن از آن اندیشه ها مسئله رفع می شود. برای توقف ذهن از اندیشه های خیالی احتیاج به یک نیروی بسیار قدرتمندی است که یکی از راه های کسب آن نیرو در دل شکستگی هاست. جد ما حضرت آدم پس از ارتکاب خطای ممنوعیت از نزدیکی به درخت گندم متوجه اشتباهاتش می شود و تمام عمرش را صرف گریه و زاری به درگاه خالق یکتا می کند و نهایتا نیز قطرات اشکهای چشمش منجی او می شوند. پس قدر اشکهای ریخته شده به درگاه خالق را بدانیم و سرسری از این موضوع نگذریم. زن که آدم زن عطاب از عشق رست، عشق تر باشد دم توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. و اگر عمق تأثیرات گریه های دلسوز را ندانستیم، باید آگاه باشیم که علاقمندی های من کاذب و ظاهری شدند. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. روح‌های منفک شده از انرژی مرکزی عالم هستی پس از استقرار یافتن در قالب جسمی تک تک انسان‌ها کشش خاصی نسبت به پیوستن به اصل خیش را دارند و این پیوستگی زمانی محقق می شود که عامل تجرد آدمی که ذهن و فکر اوست کنار رود. فکری که انسان را به ماه می برد زنجیری می شود به دست و پای روح او و او را به پسترین درجات نزول می دهد. حضرت مولانا برای القای موضوع شکسته شدن دل و برقراری ارتباط روحی با نیروی نامحدود مرکزی عالم هستی و به طبع آن کسب نعمتهای خاص مشهودی می فرمایند، شیخی بود نامدار که از برای خدمت به فقیران وام می گرفت از دیگران. اواخر عمر شیخ بود که وام دهندگان با حالت ترس به سراغش آمدند که مبادا شیخ ما بمیرد و پول ما باطل شود. شیخ چون جمعیت را بدین حال دید، در دلش گفت چرا ناامیدید؟ هیچ نمی اندیشید که 400 دینار شما برای خداوند هیچ است؟ در همان حین کودکی حلوا فروش بانگ زد. شیخ به خادم اشاره کرد برو حلوای کودک را بخر و بده به این طلبکاران تا این چنین با ناراحتی به من نگاه نکنند. کودک حلوا فروش که ناظر بر خورده شدن حلوایش توسط طلبکاران بود روی کرد به شیخ و گفت حلوا نوش جانتان، نیم دینار مرا بده تا باروم. شیخ گفت پولم کجا بود؟ مگر نمی بینی که وام دهندگان دور بر مرا گرفتند؟ کودک بیچاره شروع کرد به التماس و گریه و زاری، گفت دست خالی نمی توانم بازگردم، استادم مرا طعنه خواهد زد. طلبکاران که شاهد بر گریه و زاری کودک بودند اراده کردند تا پول او را بدهند که شیخ مانع آنها شد. گریه و زاری کودک به مدت نیم روز ادامه یافت و شیخ بی خیال و آرام به کارهایش مشغول بود، تا اینکه اواخر روز طبقی حاوی 400 دینار و نیم دینار به رسم هدیه آوردند. خلق چون کرامات آن شیخ را دیدند به دست و پای شیخ افتادند برای فهم سر این موضوع، و شیخ گفت سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. گفت آن دینار اگرچه اندک است، لیک موقوف قریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. مولانا در نتیجه گیری از داستان ما را رهنمون می کند به عنایت‌های حاصله در ارتباطات معنوی و می فرماید ای برادر، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. یا اینکه در جای دیگر می‌فرماید چون بگریانم به جوشد رحمتم، آن خروشنده به نوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. روزها یکی پس از دیگری می آیند و می روند و هیچ کسی را توانایی بر توقف آن نیست، و این سپری شدن شب و روز یعنی رسیدن به آخر خط، آخر خطی که خیلی نزدیک است. خب که چی؟ یک روزی به دنیا آمدیم و روزی هم از دنیا خواهیم رفت. میگی چی کار کنم؟ بال بزنم، خود را به در دیوار بکوبم، فریاد بزنم؟ وقتی در کنار خانواده هستم با آنها نامهربونم و بیمهر، وقتی از آنها دور میشوم پشیمان میگردم و نادم. یک بار هم نشده در زمانهای واقعی زندگی برخوردی محبت آمیز داشته باشم. راستی چرا نمیتوانم همه انسانها را دوست داشته باشم و این عشق را در وجودم حس کنم و با گرمایش انرژی بگیرم؟ به زندگیت توجه کن. به تغییرات روحی و روانیت در طول روز توجه کن. با خودت آشتی کن و سعی کن خودت را دوست داشته باشی. هر طور که هستی به دنبال این نباش که به گونه دیگر باشی، بلکه سعی کن وضعیت حال خودت را قبول کنی. چه خوشحال باشی چه ناراحت، چه غمگین باشی چه شاد، چه دردمند باشی و چه کسل، تمام حالات وجودی تو از خود توست، بنابراین ارزش نگاه کردن را دارد. خلاصه این که در هر وضعیتی که هستی بر آن وضع جسمی و درونیت آگاه باش و صبوری کن، و بدان که صبر حالتی است از عملکرد ذهن بدون تعبیر و تفسیر موضوع مطروحه، که این حالت نیز پس از آگاهی حاصل می شود. چنان آنچه قرآن می‌فرماید چگونه می‌توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟ سوره اصحاب کهف آیه 68. چه اشکالی دارد زندگی حال من را از منظر پس از مرگ نبینیم؟ حال که این توانایی در ذهن انسان گنجانده شده است، به جای اندیشیدن به سخنان عمه و خاله و دایی و عمو، زندگی کنونی من را از منظر پس از مرگ می‌بینیم. فرصت به پایان رسیده، دست به طور مطلق از این خاک سرا کوتاه شده و افسوس می‌خورم. افسوس به روزهای از دست رفته. کجاست کودک نازنینم تا یک بار دیگر از صمیم قلب او را نوازش کنم؟ کجاست مادر مهربان و رنج کشیدم تا یک بار دیگر آرام در آغوشش پناه گیرم؟ کجا رفت روزهای خوب زندگی؟ چرا نفهمیدم؟ چرا؟